بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الباب العاشر باب العلم. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقلت الحمد لله منتهى علمه، فقال لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتهى. به باب دهم رسیدیم از ابواب کتاب شریف توحید صدوق که باب العلم است. حدیث اول این است که ابو علی قصاب محضر حضرت صادق علیه السلام بوده است، میگوید چنین گفتم، عبارت قرائت شد و روشنه، گفتم الحمدلله منتها علمه. حضرت فرمودن که نگو منتها علمه، لا تقول ذلك فإنه ليس لعلمه منتها. الحمدلله منتها علمه، ستایش خدا را، منتهای علم خدا، نهایت علم خدا، علم خدا را نهایت نیست. فإنه ليس لعلمه منتها. شبیه این حدیث هست که حضرت بعد فرمودن بلکه بگو منتها رضا، نگو منتها علمه بلکه منتها رضا بگو. مطلب حدودا روشن است با توجه به اونسی که با احادیث بوده است. در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، صفات ذاتی خداوند از قبیل علم و قدرت و حیات، اینها حد و انتهایی براش نیست، نامحدود است. و صفات فعلی خداوند اینهاست که محدود از صفاتی که به خداوند نسبت داده می شود و از خداوند سلب هم می شود. روشنه، ضد اون صفت هم به خدا نسبت داده می شه، اراد و لم یورد، رضیه و غضبه، صفاتی که هم نسبت داده می شود اون صفت به خداوند و هم ضد اون صفت، این یکی از نشانه های این است که اون صفت صفت فعل کار خداست، نه ذات خداوند متعال. و صفات ذاتی را انتهایی نیست، صفات فعل است که برای آن اندازه ایست. لذا در این حدیث دوم فرمودن مگو منتها علمه، نگو منتها علمه و بگو منتها رضا. حدیث دوم این که قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، یحیی نقل میکنه عن الکاهلی قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام في دعاء الحمد لله منتهى علمه. مثل اینکه دعایی را به حضرت عرضه داشته که من اینجور دعا میخونم، مثلا حضرت براش نوشتن، بعد فکتب الی برای من نوشتن لا تقولن منتها علمه ولیکن قل منتها رضا. اینجا تذکر کوتاهی که مناسب هست به عرضتون برسد اینه که اولا این که گفته می شود علم خدا را منتها نیست، نه به این معناست که مقداریست، متر بگذار برو جلو و هر چه جلو بروی تموم نمیشه، نه اصلا مقداری نیست. حقیقت حقیقتی است که انتها داشتن، اول داشتن نسبت به اون حقیقت بی‌معناست. نه این که این چنین است که مقداری است ولی از هر طرفی که اندازه بگیرید تموم نمیشه. خیر، بلکه حقیقتش حقیقتی است که اصلاً مسئله مقدار و مسئله اندازه، انتها، ابتدا در ارتباط با او غلطه. سنخ هیچ حقیقتی که ما بفهمیم نیست، لذاست که لیس کمثله شیء، و لذاست که تأکید بر این شده است که به عرض رسید که هیچ چیزی بمانند او نیست، سنخی از برای او نیست. لا یشبهه شیء ولا یشبه شیئا. این دو تا حدیث در این جهت توجه می‌دهد که این که این دوستان حضرت الحمدلله منتها علمه گفتن و حضرت فرمودن چنین نگویید و در حدیث فرمودن بگو منتها رضا، از باب این که علم خدا انتها ندارد، این نکته در ذهنمون باشه. قاعدتا در ذهن شریفتون بوده که وقتی میگیم منتها رضا انتها ندارد، رضا منتها علم گفته نشود، از باب این است که اصلا چیزی که اول و آخر داشته باشه نیست، چیزی که ابتدا انتها داشته باشه نیست، حقیقت مقداری نیست، سنخش سنخ هیچ موجودی نیست، و به نتیجه چون این چنین است برای او انتها نیست، به معنی اینکه اصلا گفتن انتها و ابتدا در ارتباط با او بی‌معناست. حالا اینجا یک سوال پیش میاد که بعضی از ادعیه اینجور آمده که منتها علمه، از جمله این دعایی است که دعای معروفی است نسبتاً که الحمدلله ملء المیزان و منتحل، من گاهی که میخونم منتحل حلم، هم نسخه دیدم نظام منتحل حلم رو میخونم، و الا اون چه که در بعضی از نسخ هست اینجور آمده الحمدلله ملء المیزان و منتحل علم و مبلغ الرضا و زنت العرش و سعت الکرسی منتحل علم. خب این منتحل علم قرار شد که گفته نشه، پس در این دعا چطوری که هست و اینجور آمده؟ عرض اول من در جواب اینه که اولا نسخه هست که منتحل علم، و ثانیاً اینجور مواردی که هست شبیه این هم داریم که باز حالا یک مورد چه عرض میکنم، علم این موارد به معنای معلوم است. الحمدلله ملء المیزان و منتهى العلم یعنی منتهى المعلوم، معلومات محدودان اندازه دارن ولو نه اندازه ای که ما بتوانیم بشموریم، نه اندازه ای که ما بتوانیم احصا کنیم، ولی به طور کلی و اساسا خلقت محدوده. چون خلقت و کائنات محدود است پس معلومات محدود است، علم نامحدوده. پس منتهى علم چنون که در بعضی از موارد آمده است یعنی منتهى معلوم، کما اینکه در آیه شریفه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اینجوری است که یعنی به بعضی از علم خدا می شود اعاطه پیدا کرد، به بعضیش نه، به همش نه. خیر، اصلا اینجا درستش اینه که این علم باز به معنی معلومه، ولا یحیطون بشیء من معلومه، از معلومات حضرت حق کسی اطلاعی پیدا نمیکنه الا اون چرا خدا اجازه بده از معلومات بفهمه. و همچنین در جمله دیگری که هست، حالا در این موردی که الان عرض کردم راجع به الحمدلله ملء المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا، در جلد 95 بهار صفحه 388 این دعا نقل شده. قرینه بر این مطلب هم روایات دیگری است که تصریح فرمودن که علم خدا را منتهایی نیست، پس باید یه توجیه بشه، توجیه بشه یعنی علم یعنی معلوم. و دیگر در خود این عبارات قرینه است. چرا؟ الحمدلله ملء المیزان، همش صحبت از چیزی است که اندازه‌ای براش هست، پری میزان. و مبلغ الرضا، مبلغ رضا، و سعت ال و الکرسی مثلا. الحمدلله ملء المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا اینجا و منتهى العلم و مبلغ الرضا و زنت العرش و سعت الکرسی. زنت العرش باز بحث وزن است و اندازه داشتن است و اینها، و سعت الکرسی اونم همینطور. اینا قرینه است برای این که در ارتباط با این جمله شریفه منتها و کلمه بعد، یا اصلا منتهى الحلم یا منتهى العلم به معنای معلوم، مشکلی هم نداره. و همچنین در ارتباط با جملاتی که در این زمینه رسیده، مثل الحمدلله عدد علمه، الحمدلله عدد علمه، عدد علمه، پس علم باز یک شمارشی داره، اندازه‌ای داره که عدد علمه. اینجا میگیم یعنی عدد معلومه، باز به همون معنی معلوم است و مشکلی نداره. و عبارت مرحوم قاضی سعید قمی در این قسمت همین توضیحی است که عرض کردم. معمولا بقیه شروح در اندازه که من برخورد داشتم این مطلب رو متعرض نشدن، تنها مرحوم قاضی سعید قمی متعرض شده و همین پاسخی که عرض کردم این پاسخ هم داده، بیان کرده. بعدم یه جمله شیرینی چون فرموده بودن این جمله رو نوشتم که عرض کنم خدمتتون. بعد ایشان میگوید فنهی فی ما یراد به صفه و الاثبات انما تعلق فی المعلوم به قرینت ایراده فی ما یوزن و یقدر و یبلغ الیه. اون جایی که نهی شده نگو مبلغ علمه، نهی که شده علم رو به معنی صفت خدا بگیرید، اونجا اندازه نداره، یعنی اصلا سنخش سنخ اندازه دار نیست. بنابراین نگو منتها علمه، جایی که نهی شده منظور از علم صفته. و اون جایی که تجویز شده و در بعضی از عبارات خود معصومین آمده اثبات متعلق به معلومه. این عبارت زیبایی بود که به عرضتون میرسد از ایشان: فنهی فی ما یراد و به صفه ول اثبات انما تعلق فی المعلوم به قرینت ایرادهی فی ما یوزن و یقدر و یبلغ الی. خب تا حالا دو تا حدیث خوندیم. حدیث سوم اینه: قال حدثنی موسی بن عمران عن الحسین بن یزید عن کذا عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلم هو من کماله. العلم هو من کماله، این هم تعبیر معنوسی نیست، به خاطر اینکه اون چی که واقعیت داره و معنوس هم هست همین است که علم کله. وقت من کمالهی گفتن ایهام این است که مثل اینکه قابل تجزیه و تقسیم هست، ولی خب با توجه به قرائن دیگر و روایات روشن و نص در مسئله که مطلب از چه قرار است مشخص است که العلم من کماله معناش چی خواهد شد، که الان صحبتش هم باز خواهد شد که یعنی علم از کمال اوست، یعنی از ذات اوست، ذات او علم است. حالا حدیث دومی هم در این زمینه هست، بعدش توضیحاتی گفته میشه. حدیث چهارم این است که عن ابی حمزت سمالی عن همران ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام فی العلم قال هو کیدک منک. فرمودن کیدک منک، سوال کرده از علم، حضرت فرمودن هو کیدک منک. خب این چی میشه؟ کیدک منک این تشبیه ازش ایهام نادرستی به نظر میرسد. معنای این تعبیر چیز؟ بعضی احتمال دادن که در پاورقی هم این احتمالات رو آوردن، این که این علم در ارتباط با علم مخلوقه، صحبت از علم مخلوق شده، یعنی علم افراد، علم زید، علم عام، علم افراد و مخلوق چگونه است؟ فرمودن این علم کید که منک، یعنی همچنون که دست تو وسیله کار توست و وسیله است برای افعال مختلف جوارحی، علم تو هم وسیله است برای افعال مختلف جوانحی. نتیجتاً این می شود که در ارتباط با علم مخلوق بعضی حمل کردن، یعنی علم انسانها در ارتباط با علم انسانها که چیه این علم؟ حضرت فرمودن که یده که منک، دستت نسبت به تو چیه؟ اونم همینطور، یعنی از ابزار و کمالاتی است که به تو داده شده و به مانند دستی که به تو داده شده و با اون دستت استفاده میکنی، کارهایی رو انجام میدی، علمم همینطور. پس بعضی اصلا از مسئله علم خداوند متعال مطلب را دور بردن و گفتن در ارتباط با علم خلق است و مشکلی طبعا نخواهد داشت. اما اگر چنانچه خیر، این علم به معنای علم مخلوق نباشه، در ارتباط با خود خداوند متعال باشه، که ایشان هم در این باب که آوردن به عنوان همینه که نسبت به علم خدا بحث است، نه در ارتباط با علم مخلوق. اگر این باشه، اون وقت مرحوم مصنف، مرحوم شیخ صدوق، ایشان یک معنایی کردن و اینم یک احتمالی است که گفته بشه که مقصود از این که کید کمنک یعنی همچنون که دست تو از تو غیر تو نیست، دست تو غیر تو نیست، خودته، فقط تو این جهت داره تشبیه میشه، دست تو خودته، یعنی از غیر تو نیست، دست تو از خودت. علم خدا هم کید کمن یعنی خود خداست، از غیر خدا نیست، اینجور نیست یه چیز دیگه نیست به خدا داده شده. منتها در انسان وقتی گفته میشه این تعبیر به خاطر که موجود مرکبی است، دارای اجزایی است، یه معانی به ذهن میزنه که در خداوند متعال معنا نداره. اگر هم در ارتباط با خالق متعال باشه، پس مطلب از این قراره که حالا مصنف هم همین معنا رو فرمودن. پس هو کید کمنک، بعد مصنف میفرمایند مؤلف قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب، یعنی همین که از خودته، به همین معنی که خودته اصلا، یعنی ان العلم لیس هو غیره، علم خداوند غیر خدا نیست، خود خداست، لیس هو غیره، و انه من صفات ذاته، لان الله عز وجل ذاتون علامتون سمیعتون بصیره، و انما نورید به وصفنا ایاه بالعلم نفی الجهل. وقتی هم بگیم عالمون یعنی لیس به جاهل، چیزی دیگه نمیفهمیم، ولا نقول ان العلم غیره، نمیگیم که علم غیر خداست بعد به خدا داده شدن، اعوذ بالله، ان العلم غیره، لعنا متا قلنا ذلک، اگر بگوییم علم غیر خداوند است، نتیجه این می شود که غیر خدا هم چیزی باشه که چون با خدا هم بوده است قدیم باشه، تعدد قدما و آلهه لازم آید، لعنا متا قلنا ذلک ثم قلنا ان الله لم یزل عالما اثبتنا معه شیئا قدیما، لم یزل، اگر گفتیم علم غیر خداست ولی با خداست، خدا که ازلیست، علم هم ازلیست، چند تا ازلی داشتیم؟ دو تا ازلی داشتیم، لازمش نفی توحید است. ثم قلنا ان الله لم یزل عالما اثبتنا معه شیئا قدیما لم یزل تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب اینم معنی که مصنف فرمودن در پاورقی، هم معنای اولی که گفتم که مربوط به خلق باشه آمده، و هم این معنی دومی که مصنف گفتن اینم ذکر کردن. مرحوم قاضی سید قمی اینجا به نظر من حرف بدی ندارن، میگن که این جمله شریفه هو کید کمنک را بخواهیم به این معنا بگیریم، این البته توجیه است ولی خیلی از عبارت در نمیاد، یعنی هو کید کمنک ما بخوایم به همین معنی که گفتیم معناش کنیم که یعنی چی؟ هو کید کمنک یعنی خودش هست، خودش هست بگیم و غیر خودش نیست، تعبیر به این صورت تعویل بکنیم، تعویلیست، توجیهیست، مشکلی نداره از جهت اصل مطلب، ولی از عبارت خیلی روشن نیست که بیرون بیاد این مسئله، نظر ایشان اینه. در هر حال مرحوم شیخ صدوق ایشان اینجور معنا کردن. در پاورقی بد نیست توجه داشته باشی که پاورقی که هست در همین به اصطلاح صفحهی که دارم قرائت میکنم، قال العلامه المجلسی رحمه الله فی البهار باب العلم قال بعض المشایخ هذا غلط من الراوی، اینم احتمال سوم که نه اصلا این را راوی اضافه کرده، اون بد برداشت کرده، آقا حرفایی زدن راوی خواسته نقل به معنا کنه یه همچه چیزی گفته، هذا غلط من الراوی، و صحیح الخبر الاول، صحیح همون خبر اول است که العلم و من کماله، اون صحیحه، اما کید کمنک این اصلا نفیش کردن، این احتمال رو دادن. و الامام اجل من ان یوبعز الله سبحانه به علمهی من که کون ید الانسان من انتها. این عربیست که ایشان هم نقل کردن. پس سه تا احتمال تا حالا در ارتباط با این حدیث شریف که هو کید کمن برز رسید. یک این که بگیم این اصلا از راویست و اشتباه کرده، همین حرف کالا خوندیم. دو این که بگوییم در ارتباط با علم مخلوق است و مشکلی نداره. سه این که بگیم در ارتباط با علم خداست، مقصود اینه که خودشه، همچنون که مرحوم مصنف گفتن و حاضر کلام مذکورم فی حواشی بعض نسخ و اقول یحتمل ان یکون، همینه که گفتیم دیگه، آرد پاورقی هست، تکرار داره میشه، و یحتمل ان یکون المراد بالعلم علم المخلوق بل ظاهرون فی. ایشان میگن که مقصود همون علم مخلوقه. چرا؟ لقرینت تشبیهی به علم مخاطب، چون از تشبیه به دست خود مخاطب استفاده کردن که یده کمینک، پس معلوم میشه در راجع به علم مخلوقه. گفتن علم مخلوق که یده کمینک هست، از این تشبیه چنین استفاده بشه. لقرینت تشبیهی به ید مخاطب و المصنف حسب ذالک، مصنف هم همین رو به نظرشون آمده، فعدرجهو فی هذا الباب و المصنف حسب ذالک فعدرجهو فی هذا الباب و علی هذا فیکون العلم کلیت لاستعانت الانسان بهی فی افعال الجوانه کما یستعین و بلیت فی افعال الجواره، که این تعبیرم در تقریر که گفتم عرض شد. و علا ان یکون المراد به علم الله، اینم عرض شد و توجیه ما ذکر المصنف. اون وقت اگر که مقصود علم الله باشه، همون توجیهی که مصنف گفتن باید بگیم. و یمکن ان یراد به العلم الفعلی، ممکنم هست گفته بشه منظور مشیتی که مرد تو بحث دیگه میشه که خودش بخوام وارد بشه، بحث مفصلیه. پس این حدیث شریف هم به عرضتون رسید. حالا یه حدیث دیگه هم عرض کنم، عرضمو جمع کنم. حدیث پنجم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ارأیت ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه الیس کان فی علم الله؟ قال فقال بلا قبل ان یخلق السماوات و الارض. مطلب ساده است که دیگه از بیانات قبلی هم مشخص، از حضرت صادق جناب منصور ابن حازم سوال کرده که میگوید که به حضرت گفتم آقا شما چی به نظرتون میاد، چی میفرمایید، ارأیت آیا چنین میبینید، یعنی چنین معتقدید، چنین مطلب در نظر شریفتون هست؟ ارأیت ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه الیس کان فی علم الله؟ آیا میبینید ما کان و ما یکون در علم خدا نبوده؟ میفرماید نه، میبینیم که بوده، نه که نبوده. قال فقال بلا قبل ان یخلق السماوات و الارض. این چه اینه؟ اون وقت بله، این حدیث بعدی هم تقریبا همین معنا هست که دیگه، حالا چون میخوایم یه حدیث به مناسبت این که شب میلاد با سعادت حضرت عسکری علیه السلام از خونده باشیم، عرض بکنیم که از مطالبی که خیلی باید روش حساب کرد و هر چه بیشتر برش اصرار باید داشت برای این که انسان مطالب را در دین درست بگیرد، این است که حتما مراجعه به بیانات معصومین علیهم السلام بشه. ما تمام حرفونم اینه، میگیم اون چی که در حوزه ها مطرح هست، همچنون که در ارتباط با مسائل فقهی مطلب از این قرار عملی است، یعنی به جد بر اساس دقت و تدبر و تعقل در مدارک مطالب فقهی از قرآن و حدیث دقت می شود و مطلب استنباط میشه. در ارتباط با مسائل اعتقادی هم بجاست که همین کار بشه، و الا اگر چنون چه گفته بشه که ما اون چه که داریم در ارتباط با قرآن کریم که راسته که سند قطعی است اما دلالت ظن نیست، اون چه که از روایات داریم راسته که خیلی از روایات دلالتش روشنه اما سندش ظن نیست. من گویی عرض کردم فعل الاسلام و السلام، این اسلامی که ما داد و فریادش داریم چنین است چنان است، همه جهان رو دعوت میکنیم به این که اگر هر چه میخواهید از حقایق اینجاست، اون وقت قرآنش که از اون قبیله که وردتون رسید و حدیثش هم از این قبیل، نتیجه این میشه که برای الاسلام از سلام. خیر، اون چه همت باید برش بشه توجه داشته باشیم، این انگیزه رو پیدا کنیم که توجه به اطرت با توجه و همون توجهی که یک فقیه اصولی توجه میکند از نظر سند، از نظر دلالت، هرچه بیشتر جدیتر این معنا در ارتباط با مسائل اعتقادی هم مطرح بشه. البته اگر در موردی مسئله اعتقادی حدیثی نداریم که خب حرفی نداریم، حدیثی داریم سندش ضعیف است، قابل اعتنا نیست، دلالتش روشن نیست، که کی گفته که چون یک حدیث داریم یک عبارتی داره بگیم مطلب همینه؟ هرگز. همیشه گفتیم که نتیجه تابع اخص مقدماته، اینجور نیست. بلکه اگر چنونچه با ضوابطی که یک فقیه اصولی از عبارتی حدیثی چیزی میفهمد با توجه به مسئله سند، با توجه به مسئله دلالت، اون وقت بایستی که حتما مورد اعتنا باشه، مورد توجه باشه، و چیزی که ضد عقل هم باشه وجود نداره، و اون چه که احتمالش هست یا تصریح برای اینه که ضد عقل است، خود وحی بهتر از همه و قبل از همه معنا کرده، روشن کرده که مطلب چیه. اینو باید هرچه بیشتر رواج پیدا کنه. اینجور نباشه که وقتی نعوذ بالله گاهی گفته میشه خب حدیث اینجور میفرمان، خب این حدیث هست، این حدیث هست، یعنی اهمیتی نداره، حدیث هست. خیلی کمال اهمیت رو داره، کمال اعتنا باید بهش داشت. برای توجه به این جهت امشبی که شب ولادت حضرت عسکری علیه السلام هست، در پایان این بحثی که شد این حدیث شریف را از حضرت عسکری علیه السلام به عرضتون میرسد، و که توجه به همین جهت دادن، اون داستان معروفی که قاعدتا شنیدید دیدید برای دیگران گفتید خیلیاتون علل قاعده، و اون این که یکی از شخصیت‌های علمی عصر حضرت عسکری علیه السلام به نام فیلسوف کندی بود، مثل اینکه رفتش، این جناب تناقض‌های قرآن رو جمع میکرد که این آیات شریفه قرآن با یکدیگر متناقض، و میخواست که با ابلاغ و اعلام این تناقض‌ها، یک جا رب المشرق و المغارب، یک جا رب المشرقین و رب المغرب، یک جا رب المشارق و المغارب، با هکذا موارد مختلف دیگر فراوان که مقدار زیادی از اونها در اول احتجاج تبرسی از حضرت امیر علیه السلام سوال شده، از حضرت یک یک را بیان کردن، روشن کردن، ایران میخواست جمع کنه، اعلام کنه، چون تناقض هست نتیجتاً این کتاب از نهایی خدا نیست و ابطال بشه. شاگردی از شاگردهای او یک روز آمده بود سر درس آقا حضرت صادق علیه السلام، در جمع دوستان حضرت عسکری علیه السلام آمده بود اونجا. حضرت فرمودن که رجل رشیدی بین شما نیست که به این فیلسوف کندی یه مطلبی رو بگوید. این جناب خب گفت من شاگردش هستم، رفت و آمد دارم، ولی شخصیت او به گونه ایست که من حرفی در مقابل او نمیتونم بزنم چیزی. فرمودن اون ستو باش بیشتر کن، رفت و آمد و بیشتر کن، بعد که رفت آمد بیشتر شد یک کلمه بهش بگو، بگو استاد چیکار میکنی؟ به تعبیر من استاد چیکار میکنی؟ خواهد گفت که دارم چیکار میکنم، جمع میکنم آیاتی را که اینها با هم متناقض است و نتیجتاً ابطال قرآن. این یک جمله رو بهش بگو، این آیه ها را اون چنون که تو معنا کردی و با یک دیگر متناقض به نظرت رسیده احتمال نمیدهی که معنای دیگری داشته باشه که با اون معنا تناقضی در کار نباشه، تو منتقل به اون معنا نشده باشی. اینو بهش بگو. اون باشه، یه مقدار اونسشو بیشتر رو، و بالاخره این جمله رو بهش گفت که استاد چه کار میکنید؟ گفتش اینجا، گفتش همچه احتمالی. تا اینو گفت رفت تو فکر، گفت اینو از کی از کجا میگی؟ گفت خودم دارم میگم. گفت میدارم خودت داری میگی، ولی از کجا گرفته اینه؟ گفت خب خودم میگم. بعد تا اینو که شنید گفت همش رو جمع میکنم و تمام اینا تمام شد، اشکال من مرتفع شد. اونم گفت من این حرف را از حضرت عسکری علیه السلام آوردم. گفت بله، این کلام کلامی نیست که از مثل تو صادر بشه، از این بیت این کلام صادر میشه، که این به خوبی میرساند که چقدر باید توجه داشت به بیانات معصومون. اون وقت به بیانات معصومون که برسیم ببینیم تمام این تناقض را به احسن وجه معنا کردن، که هر کدوم معناش چیست و اشکالات برطرف میشه. حالا این چون یک مقدار مفصله، من همون دو جمله آخرش به عرضتون میرسونم که حدیث در مسند الامام عسکری، خدا رحمت کنه عزیزمون رو که از دوستان خیلی نزدیکمون بود، مرحوم آقای عطاردی، عاشق عزیزالله عطاردی، که مسندهای نوشتن برای معصومین علیه السلام و مجموعه‌ای که زحمت کشیدن در عین اینکه تک بودن، تنها بودن واقعا، ولی کار بسیار بسیار عجیبی کردن در جمع آوری روایات. اون وقت در این کتاب مسند الامام العسکری علیه السلام باب الاحتجاجات، با این چابی که من میخونم 237، اینجا نقل میکنن که فردی بود، فیلسوف عراق بود در زمان حضرت، و تا اینکه اون شاگرد رفت به اون جناب گفت مطلب را، و بعد از اونسی که پیدا کرده بود و با اون گفت، اون هم گفت که فسار الرجل الى الكندي وترتف الى ان القى عليه هذه المساله له، گفت اعد علی فعاد علی فتفكر في نفسه وراء ان ذلك محتملا في اللغه وسائغا في النظر، گفت بله احتمالش میدم که مطلب چیزی باشه که من توجه بهش پیدا نکردم که با اون مطلب تناقض نباشه. فقال اقسمت عليك الا اخبرتني من اين لك، از کجا این حرف رو گفتی؟ فقال انه شيء عرض بقلبي فاوردت عليك، فقال كلا ما مثلك من اهتدى الى هذا ولا من بلغ هذه المنزله فعرفني من اين لك هذا، فقال امرني به ابو محمد عليه السلام فقال الان جئت به وما كان ليخرج مثل هذا الا من ذلك البيت ثم انه دعا بالنار واحرق جميع ما كان الفا، اللهم صل على محمد وعلى اله.